بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسینی نصر 21/8/94 جلد یک صفحه 56.
میتونه بگه
چند دست این متشابه که تو قرآن گفته نبرن اینکه لفظی که اصلا هیچ معنایی نداره.
متشابه یعنی مجمل.
نه نبرن این لفظ متشابه به محکم برمیگرده.
محکم یعنی مبین.
درست متشابه به محکم برمیگرده. اگه ما مشترک لفظی داشته باشیم
مولانا الف لام به کی برمیگرده؟
ها
بعد یه نکته صاحب یه نکته نه یه نکته وایس عزیزم مجملم همیشه به مبین برگردون میشه. این که دلیل نشود مجملم همیشه به مبین برگردون میشه.
خب
همین مطلب همین که شما میگید متشابه رو به محکم برمیگردونن یعنی پذیرفتی مجمله، چون مجمله که مبین برگردون میشه. بعد دو حالت داره، یا با برگردون مبین رفع اجمال میشه که میشه مجمل به ذات مبین بالعرض، یا بعد از برگردوندن به مبین باز رفع ابهام نمیشه که میشه مجمل به ذات والعرض. درست شدین؟ اینو فهمیدین چطور شد؟ قاعده مجمل مبین اینه. شما تو کلام وقتی با یه مجملی روبرو میشی مبین ها رو پیدا میکنید. بعد که مبین ها رو پیدا کردید یا میتونید به قرینه مبین ها رفع اجمال کنید که به این میگن مجمل به ذات مبین بالعرض، یا نمیتونید با قرینه مبین ها رفع اجمال کنید که به این میگن مبین به ذات والعرض. توی قضیه محکم متشابه قرآن دقیقا همینه، لذا تو اصول این معروف دیگه، به جای محکم میگن مبین که اهم میشه از نص و ظاهر، به جای متشابه میگن مجمل که اهم میشه از دو احتمال مساوی و معول. بعد مفسر همیشه تلاش میکنه که با رد متشابه به محکمات مثلا همه قانون همه مجمل همین الان اختصاص به قرآن هم نداره رفع تشابه بکنه. گاهی میتونه گاهی نمیتونه. اگه بتونه میشه متشابه مجمل به ذات مبین بالعرض، نتونه میشه مجمل به ذات والعرض. گفتی چطور شد؟ پس این بحث رد متشابه الی محکم اصلا این تأیید اینه که متشابه همون مجمله، چون داره قانون مجمل رو پیاده میکنه که رد المجمل الى المبین. بعد هم مجمل اون نیست که معنا نداره، اون نیست که لم یتزه دلالته، نه اینکه مدلول نداره، اون که میشه مهمل. مجمل غیر مهمله، مهمل اونه که معنا نداره. حالا نمیخوام بحث بکنم، ولی مثل مرحوم آقای خوینا معتقدن، ما هم قبول داریم که ما در شریعت مهمل نداریم، مجمل ولی داریم. مهمل یعنی قرضش اهمالگویی باشه، اصلا معنا نداره، مثلا کتابی متابی قرار بیاد، این میشه مهمل. مجمل معنا داره، مثلا معناش برای ما واضح نیست. لم ما لم یتزه دلالته، دقت کردید؟ اینا از این. خب پس دو تا نکته می‌خواستم تو سوال شما بگم، این تو حرفی که زدی، یک این که ما رد المتشابه الی المحکم میکنیم، مثلا این تأیید اینه که پس متشابه همون مجمله و لذا قانون مجملات که رد مجمل به مبینه اینجا هم جاری میشه. و نکته دوم متشابه یا مجمل، حالا تو سوال مجمل، مجمل اونی نیست که معنا نداره، مجمل اونی نیست که معناش برای ما واضح نیست. لم یتزه دلالته، اونی که معنا نداره بهش میگن مهمل نه مجمل. متوجه شدی؟ الان هم بحث ما اهمال نبود، بحث سر چی بود؟ اجمال بود که اون گفت اگر مشترک لفظی بیاورد قرینه نیاورد کلام مجمل میشود و مجمل گفتن لایق خداوند نیست. ما میگیم نه، اجمال نه تنها لایق نیست که اصلا واقع هم شده. همین آیات متشابهات خودشون بهترین نمونه از مجملات هستن که صریح بود. حل سوال داری؟
آیات متشابه این که تو قرآن هست ما یه معنایی درک میکنیم ازش، مثلا ید میگه ید الله فوق ایدی، یه معنایی درک میکنیم. حالا اینو برمیگردونیم مثلا به لیسه که مثل شنگ حل
بشه. عزیز دلم قانون مجمل همینه دیگه.
اما اینکه ما بگیم که لفظی
بابا جان گوش ندیم
یه مشترک لفظی رو استعمال بکنیم بدون قرینه، این اصلا قبیحه تو چه استعمالی
قبیحه بدون قرینه. گوش نمیدی پس من اصلا برای کی داشتم میگفتم؟ همین که شما میتونی بری با یه چیزی رفع اجمال میکنی مبین میکنی، معید اینه که این مجمل بوده. قانون مجمل اینه که شما باید به مبین مراجعه کنی، با مبین رفع اجمال کنی. اگر شد که فاول مطلوب میشه مجمل به ذات مبین بلعرز، اگر نشد مجمل به ذات بلعرز. الان ید مجمل به ذات مبین بلعرز، شما وقتی ید رو میبینی میگه ید الله فوق ایدیهم، بعد میدانی که با بیانات خود قرآن، حالا برفرض که بدانی، حالا مثلا اشعاره میگن نه در نمیاد، برفرض که بدانی که از بیانات قرآن در میاد این ید معنای ظاهرش مراد نیست، این مجمله. بعد شما میری به محکمات مراجعه میکنیم، مثلا فرض کنیم حالا طبق مبنای شیعه و اونایی که قالن، کشف میکنی به قنایه دیگه که این ید کنایه از قدرته، این اصلا برعکس حرف شماست، این اثبات اجماله. این یعنی من دارم قانون مجمل رو اینجا کار میکنم پیاده میکنم، یعنی این در مرحله اول مجمل به ذات بود، با ارجاع به آیات دیگر رفع اجمال شد، یعنی مجمل به عرض نشد، مبین به عرض شد. اصلا مجمل یعنی این، گوش نمیده دیگه، اتلاف عمر است. اما حرف دوباره تکرار بکنم، از ثانی عشر بذار بگیم بقیه شاید بخوام گوش بدم. پس یه بار حالا برای اونای دیگه میگم، حالا ایشون که دوباره همون مجمل و مبین قانونش اینه، شما به محض این که مجمل و مبین رو تشخیص دادی، مجمل ها رو بر میگردونی به کی؟ مبین ها. اگر تونستی با ارجاع به مبین ها رفع اجمال کنی، خب حل شده. به این میگین حل شده، یعنی بالعرض حل شده، میگن مجمل به ذات مبین بالعرض. اگر نشد که میشه مجمل به ذات بالعرض. لذا اصلا بحث مجمل و ما تو اصول حتی کم بحث میکنیم، ولی یه مقدار که بحث میکنیم اصلا همینه، ثمر عملیش اینه که ما مجمل ها رو تشخیص بدیم، تا بعد که تشخیص بدیم مجمل ها رو برگردونیم به مبین ها، تا بعد بتونیم انشاءالله با کمک مبین ها رفع اجمال کنیم. و تا اونجا هم گفتن این ثمر دائمی نیست، یعنی ممکنه ما یه جایی هم با مجمل روبرو بشیم، بعد از رجوع مبین ها باز نتونیم رفع اجمال کنیم، اونو بهش میگن مجمل به ذات و العرض. اینه و چیزی که ایشون میگه برعکس حرف خودشه، میخوام اینو میگه که برای اینکه این مجمل نیست، این بدتر نشه مجمل.
اگه متشابه بدون محکم داریم، اگر متشابه شما آوردید که محکمی نداشت که مبینش کنه، درست میشه مثل مشترکی بلا قرینه.
لا اله
الا الله. اگر محکم داشته باشید
آقا یک صلواتی بفرستید. سلام رو آدم بده برادر من، یا بیان من شاید خوب نیست. ببین آقا جان، شما اینا رو میدونید ما یک مقام اثبات داریم، یک مقام ثبوت داریم. این که در مقام ثبوت گوینده مجمل بوده غرضش یا مبین بوده قرینه داشته، این یه بحثه که این برای ما اثر نداره. اونی که واسه ما اثر داره مقام اثبات. مقام اثبات چجوریه؟ ما این معنی این کلمه یه کلمه است، معانی هم ممکنه به ذهنمون بیاد، نه اینکه مهمل معنی نداره، منتها ما این معنی نمیتونیم اثبات کنیم، نه نسند که احتمال خلاف صفر باشه، و نه ظاهرن، ظاهر نیست که سیره عقلا و فهم و عرفی از تفسیر شما چیکار کنه؟ پشتیبانی بکنه. معنای به ذهن من میاد، منتها این قطعی نیست، از اون طرف فهم عرفی و ظهورم ازش پشتیبانی نمی کنه که بگم مراد استعمالی گوینده این بوده، از این پشتیبانی نمی کنه. اینجا اجمال درست میشه. حالا باز من تو مقام وقت مجمل شد، قانون مجمل رو من پیاده میکنم و اونی که مبین های اون گوینده رو هم پیدا میکنم تو همین موضوع، بعد میرم سراغ اون مبین ها ببینم میتونم رفع اجمال کنم یا نمیتونم. تونستم که فاول مطلوب میشه مجمل به ذات مبین به عرض، نتونستم میشه مجمل به ذات و العرض. منتها این مجمل به ذات و العرض در مقام اثباته، این کاشف از این نیست که در مقام ثبوت همچی بوده. بگید مجمل به ذات و العرض ممکنه بوده ممکنه نبوده، هر دوتاش ممکنه. مثلا فرض کنید من یک روایتی رو میبینم توش یک کلمه میبینم حالا مشترک لفظی رو مشترک لفظی خصوصیت نداره مثلا مشترک لفظی یا مثلا یک کلمه ایه که اون ظهور بدویش مرادش میدونم مراد گوینده نیست مثلا ید الله فاقایدیه که میدونم این ظهور اولیه مرادش نیست خب چی مرادشه؟ نمیدانم اینجا اجمال برای من درست میشه ممکنه بگردم رفع اجمال کنم ممکنه نتونم ممکنه در مقام ثبوت اصلا در همون اول هم که امام میگفته کنار همین قشنگ قرینش هم چی؟ آورده بوده مثلا تختی شده به دست من نرسیده میدونین؟ یا قرینه حالیهی بوده اون مخاطب با قرینه حالیه میفهمیده منظور چیه اون قرینه حالیه برای من نقل نشده باز من نفهمیدم اینا همه ممکنه ولی به هر حال اونی که الان برای منشأ اثر مقام اثباته اینه که ما بحثمون این نیست که خداوند یا امام یا پیغمبر مثلا مشترک لفظی گفته بدون قرینه ممکنه گفته ممکنه نگفته اون به درد ما نمیخوره مسئله که الان ما یه آیه روایتی داریم توش یه کلمه ای داریم این کلمه معنای نصی برای من نداره معنای ظاهری هم نداره ممکنه احتمالاتی هم بدم مثلا چند احتمال هم عرض یا احتمالی که نه قطع ازش پشتیبانی میکنه مثل نص و نه سیره عقلا ازش پشتیبانی میکنه مثل ظاهری حالا من چیکارش کنم این میشه مجمل درست شد فهمیدی چی دوشو قضیه بحث سر اینه حالا این در مقام ثبوت هم این گونه بوده از اول اینجوری بوده یا مثلا به خاطر تقطیع احادیث اینجوری شده یا اینکه قرینه حالیه بوده اون قرینه حالیه به دست من نرسیده اینا همه ممکنه بعد مجمل مبین که میخوایم رفع اجمال کنیم لزوما به دلیل لفظی هم نگاه نمی‌کنیم مثلا ما خیلی وقتا برای رفع اجمال میریم سراغ اجماع میریم سراغ شهرت میریم سراغ برخورد فقهای قدیم تا بلکه از طریق اونها بتونیم به یه قرینه احراز کنیم که با اون قرینه بتونیم بفهمیم که منظور گوینده از این کلام چی بوده بنابراین حالا حتی ایشون احتمالا منظورش این نبوده انشالله ولی اصلا بحث ما بحث ثبوتی نیست که شما بگید آقا ثابت کنید که قرآن از اول که میگفته مثلا بدون قرینه گفته یا روایت که میگفته بدون قرینه گفته اینا اون اصلا برای ما اصلا بحث اون بحث اثباتیه ماییم و این آیه ماییم و این روایت ماییم و این بعد این چجور میشه این هم تازه همونطور که قبل هم خوندید خیلی وقتا اینطوریه که مجمل ذاتیه منتها مبین بل عرض مثل ید که خودش ایشون مثال زد که ید اول مجمله من از ید اول قدرت به ذهنم نرسه دست به ذهنم نرسه ولی میدونم دست منظورش نیست حالا علال مبنا بعد با قرائن اتفاقا میفهمم یعنی وقتی که میرم به مبین ارجاع میدم ثمرش برام ظاهر میشه که مثلا این کنایه از قدرته مثلا عرش کنایه از مثلا چیزه یا کرسی مثلا یا تعابیر اینجوری داری پس بنابراین بحثمون بحث چی آقا جون؟ بگو خود بگو اثباتیه بحث ثبوتی نیستش خب استعمال لفظ فی اکثر من معنی گوش بدین که حرفا هدر نباشه حالا بعد اشکال نداره حرفا ما که آیه قرآن نیست میشه نفذ ولی خب یه جور باشه که آدم یه چیزی میگه دوباره همون نخواد بگه دفعه دوم یا یه بالاتری بگه یا مثلا یه متفاوتی بگه که تکرار نشه وقت گرفت
چیزی در اصحان بود این مطمئن محل آخر دیگه در وزن خورده بگیم اصلا نشده یک جمله از حد ایمان خارجه اون گفتیم مجمل
اون مجمل به ذات ول عرضه یعنی به ذات مجمل بود بالعرض هم رفع اجمال نشد یعنی اون ثمره بحث مجمل و مبین اونجا چیز نشد محقق نشد چون ثمرش اینه که شما مجملات رو تشخیص بده مبینات رو تشخیص بده بعد ثمره اینه که رد المجمل الی المبین کن گاهی بیشتر اوقات هم بیشتره ولی بعض وقتا جواب میده بعض وقتا هم نمیده خب استعمال است فی اکثر من معنی اینم اول بگم یعنی تو اصول من چقدرش خونید خب استعمال است فی اکثر من معنی اصول فقه میگفت ممکنه محال خلاف ظاهره چیزی میگفت و دو تا مبنا اینجا هست دیگه میدونید یه عده میگن محاله یه عده میگن ممکنه ولی نمیگن واقع نشده ولی خلاف ظاهره، یعنی قرینه میخواد، ولی واقعا میگن شده اونا خود چون میگه المبتلا به عما ولی دو جا والمشتکی زمان والمبتغی دینا یعتون سدته و یستفیدون من کل نهایت عینا، یه همچین شعر هم من الان خوب یادم نیست که این عین رو میگن اینجا به چهار تا پنج تا معنا به کار رفته، نمیگن که نشده. یا ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرن ساقی بشارتی ده پیران پارسا را، که میگن ترک اینجا هم معنای ترک زبان هم به معنای زیباروی استعمال شده. منتها بحث اینه که اونا هم که میگن ممکنه میگن خلاف ظاهره، یعنی قرینه میخواد، اگه قرینه نباشه زیر بار نمیره. دسته مقابل میگن اصلا چیه؟ محال. خب بعد محل بحث کجاست؟ چه نه ممکنه که قرینه نمیخواد کسی نداریم؟ کی میگه؟ بدون قرینه؟
واقعا شده بدون قرینه.
خب همونا میگن واقعا شده قرینه نداره میخواد.
بعضیشون قابل من عرفی هم که قابل من عرفی هم بعضیشون قابل خویی
میشه اون اونایی که نه اونا امامینا میگن اولا زیاده که میگن قرینه میخواد، لذا امام جای دیگه میگه اگه قرینه باشه خلاف ظاهره. حرف امام های خوی اصولی هم مثل همه، جفتشون میگن ممکنه ولی خلاف ظاهره. اون تطبیقشه که حالا این امر ممکنه خلاف ظاهر در عرف اتفاق افتاده یا نیفتاده، اون دیگه میشه فقهی. ببین هر جا بحث تطبیقی میشه میشه فقهی، اون جایی که بحث استنباطی میشه این چیه؟ اصولیه. این که این آیا محال است یا ممکن است ولی خلاف ظاهر است، این الان اصولیه. اما حالا اگه گفتیم ممکنه خلاف ظاهر است، این واقع شده یا نشده؟ مثلا تو این مثال عیست بیدونم این کل ناهیت عینا، این مثلا چهار معنا یا یه معنا، این دیگه بحث اصولی نیست، چون بحث های تطبیقیه، دارید ضابطه رو منطبق میکنید. تطبیق کار اصول نیست، تو احکام باشه میشه کار فقه. خب این هم دو قوله. بعد مبعده تفصیلاتی هم هست دیگه، مثلا بعضی ها بین مفرد و مثنا و جمع تفصیل دادن، بعضی ها بین معنای حقیقی و مجازی تفصیل دادن، مثل صاحب معالم اینا تفصیل دادن که بهشون میرسید. بعد ریشه این دو قول چیه؟ اینا که قال امکان هم که قال به استحال هم حقیقت استعمال را تنزیل یا فنا میدانند. خب اونایی که قال به امکان هم علامیت قائلن، با کلام حقیقت استعمال را علامیت میدانند. خب حقیقت استعمال علامیت یعنی چی؟ حالا این که راحت تره بگید. خب وضع هم همین بود، فرقش چیه؟ وضع سببی داشتی و مسببی، یادتونه که وضع مسببی یا حاصل مصدری چی بود؟ که آخوندم میگو اختصاص اون دست باری کلام. وضع سببی یا مصدری چی بود؟ چهار مسلک بود. یک مسلک جعل و لفظ علامتن لل معنا بود، که الان ما هم بود رو قبول داریم، هاشم هم حسین و امام و اینا هم همین رو میگن. حالا میشمونید، یکی علامیت، یکی دیگه جعل الملازمت بین اللفظ و المعنا، این دوتا، یکی دیگه همین تنزیله که حالا اثرش همین تنزیل اینجا میشه، اونجا بهش میگن مسلک چی؟ یکی هم تعهد، یکی هم قرنکی. آره پنج تا شد درسته، پنج تا. قرنکی مال شهید صدر، جعل الملازمه آغازیاست، تعهد مرحوم های خویی و مرحوم محقق نهاوندی، حالا عقب ترش علامیت هم که امام و آقای تبریزی و هاشم محمد حسین اصفهانی و اینا، معروفش هاشم محمد حسین، امام هم همین البته. بعد کدومو نگفتم؟ تنزیل هم کم آخوندین هم که از بحث های امروزش تو استعمال متوجه میشید که منظورش تو مسلکش در حقیقت وضع هم همون تنزیل. خب حالا یه نکته اینجا کوچولو باید معلوم بشه. خب یه
وضع
مصدریه؟ بله مصدری، اثرش میشه اختصاص. قرنکید یعنی یک عامل کمی مثل کثرت استعمال، یا یک عامل کیفی موجب برقراری یک مقارنت شدید بین لفظ و معنا میشه. خب این میشه مصدر یا سبب. و اثرش چیه؟ اثرش این میشه که اون لفظ رو وقتی که گفت بدون قرینه اون معنا به ذهن منتقل میشه، و وقتی که بخواد اون معنا بدون قرینه استفاده کنه مثلا از اون لفظ استفاده میکنه. اون ارتباط لفظ و معنا اثر تحقق این قرنکی در ذهن گوینده است.
مشهور هم میشه تقریبا گلداش.
حالا دیگه میخوای اشکال کنی، میخوای بگی تو یه حرف دیگه است که مثلا بگی آه شهید صد مثلا تو مجاز مشهور هم قرنکی هست در حالی که وزن نیست مثلا. اینا دیگه نقده هست. حالا نمیخوام آدم وارد این بحث بشه. خب سوال ما گم نشه آقا، سوال این بود شما گفتید و درست گفتید که در استعمال دو مسلک بعضی ها دو مسلک اصلیه با یه سری تفصیل، بعد ریشه این دو قول رو هم درست گفتید که اگر حقیقت استعمال را ما تنزیل بدانیم باید قائل بشویم به استحاله، اگر حقیقت استعمال را علامیت بدانیم باید قائل بشیم به بگید امکان، حالا ولو خلاف ظاهر دلیل نمیخواد قائل بشیم به امکان. منتها یه چیزی رو من پرسیدم اما نگفتیم، این که میگیم حقیقت استعمال علامیته یا حقیقت استعمال تنزیله، تو وضع مصدری هم بعضی هم میگفتن علامیت که درست هم بود یا تنزیل، فرق اون با این چیه؟ فرق وضع با استعمال تو چیه؟
یه وضع ممکن بود به قالب تنزیل نشیم ممکنه تو
وضع باره تنظیم نشه ولی تو استعمال بشه باز دوباره. میدونم فرقشون چیه که امکانه. خب اونجا همینطوره، ممکنه تو وضع بشه قائل به علامیت نباشه، قائل به علامیت نباشه مثلا، ولی در مقام استعمال علامیت رو بپذیره. فرقش کجاست؟ یک راهنمایی میکنم اونم میتونید بگید. اونجایی که بحث استعمال و لفظ فل لفظ رو میگفتین بعد بعضی هم میخواستن بگن اینا استعمال نیست، آخوندین هم خواستم بگن استعمال هست که حصر استعمال در حقیق ماضی رو بشکنن، یه چیزی رو دعوا میکردن، اونا میخواستم بگن اون مقوم استعمال اینجا نیست و اینا خواستم بگن هست. مقوم استعمال چیه؟
دلالت،
حکایته، دلالته، حاکی و محکیه، دال و مدلوله، نظر عالی کردن برای رسیدن به اون لحاظ استقلالیه. این تو استعمال هستش علا جمعی الله، ولی تو وضع این لازم نیست، تو وضع لازم نیست، به همین خاطر استعمال متأخر از وضع، یعنی اول باید وضعی انجام بشود، حالا علل مشهور میگن، بعد بر اساس قرائن یا مناسبت یا حقیقت ادعایی توی حالا معنای اون همون معنا یا معنای دیگری استعمال بشود، استعمال متأخر بعد از علم وضع تا اون حکایت برقرار بشه. خب برگردیم، استعمال به معنای علامیت چیست و چرا اگه کسی قائل به علامیت بشود به اصطلاح باید قائل به جواز استعمال بیش از یک معنا هم بشود؟ بگی
شما صرفاً
یه بگی
صرفاً یه قرینه یه علت صرف یه دلیل میشه که معنا به ذهن
یک دال میشه برای رسیدن مدلولی، حاکی می شود برای رسیدن محکی، دلیلی ندارد که حتما رو مسلک علامیت یک چیز علامت برای یه چیز باشه، مثلا تقویم های این قدیمی الان هم هست البته ولی کمتر استفاده میکنن که نجوم احکامی داره، اونا مثلا داره، مثلا میگن گرفتن خورشید در فلان ساعت رو می نویسه، بعد می نویسه در مغرب زمین مثلا طوفان میشه، در مشرق زمین مثلا مرگ اتفاق میفته، فوقت سلطان میشه مثلا، داره که یه علامت نجومی رو میگه، بعد این علامت نجومی رو برای چند تا مدلول میذاره، یکی نمیدونم در نمیدونم مناطق گرمسیری، یکی در مناطق سردسیری، یکی در غرب، یکی در شرق علامت میذاره. عقلا استحاله نداره که یه چیز علامت برای چند چیز مستقلا هم باشه، مثل همین نجومای احکامی که گفتم. خب منتها اگر کسی قائل به مسلک تنزیل شد، قائل به مسلک فنا شد، در استعمال استعمال لفظ در بیش از یک معنا مستقلن را باید محال بداند. کم دوگی گفتید چرا؟
وقتی فنا شد چون سازمان بله معنا شده دیگه، نمیتونه اینی که داره اون رو فنا در چیز دیگه
چرا؟
لازم میشه که یک شی در اون واحد تو دو تا
دو وجود داشته باشه.
تناقض یا فانی یا باقی، اگه فانی که دیگه نمیتونه موندگی در چه دیگه بشه، اگر هم باقی فانی نبود خود
به تعبیر آشنام دوسین خوب گفته. وقتی کسی قالب فنا میشه یعنی میگه کأنه هو هو، الان همین متن خود آخوند هم همینه، هو هو خود لفظ همون معناست. خب این لفظ یه وجود که بیشتر نداره، اگه هو هو اون معنا هم باید یه وجود داشته باشه، نمیشه دو تا لفظ، سه تا لفظ، چهار تا لفظ، ببخشید یک لفظ که یه وجوده از اون باید بشه چهار وجود، این تناقضه. شما چون ببینید یه وقت شما میگید این لفظ فانی شده در جامع اون معانی، کسی نمیگه این محاله، چون جامع یه وجوده این هم یه وجوده، لفظ استعمال شده در مجموع اون معانی، کسی نمیگه این محاله، لفظ یه وجوده اون مجموع هم یه وجوده. اینه که آقایونی که باید به تنزیلن میگن محاله، میگن که این لفظ میخواد در چند معنا به کار بره مستقلن، یعنی هر کدوم به صورت تمام و کمال باشه. خب این یه لفظ یه وجوده، اگه بخواد چند معنا باشه میشه چند وجود. شما هم قالب هوه هوه شدید دیگه، درسته؟ فنا قال شدید. خب از یک طرف میگید چند وجود است پس یک وجود، بگید نیست. از یک طرف میگید یک وجود است پس چند وجود نیست. بذارید تمام شو بحث آباد. در نتیجه استعمال افزر پیش از اکمال رو مسلک اینها میشه تناقض، درست شد؟ و رو همین حساب متوجه میشین که دیگه اینا نمیتونن تفصیلی بین معنای حقیقی یا معنای مجازی بدن، بین مفرد و مثنا و جمع بدن، چون مشکل اینا تو خود استعماله. اینا چون استعمال را فنا میدانن، کأنه هو هو میدانن، هو هویت قائل میشن، وقتی هو هویت قائل شن خب یکی میشه، یکی نمیشه یکی، چند تا میشه. البته مرحوم آخون یک بذار تمام شد، مرحوم آخون یک زمینه ای هم به این اضافه کرده است و اون اجتماع لحاظه اینه که میشه اجتماع زندان، ولی به قول آشمندوسه نیازی به این نیست، چون همون اجتماع نقیزه محکمتر دیگه، اجتماع زندان هم برگشتش به اجتماع نقیزه. لحاظه هم اینجور میشه که شما لفظ رو که میگید اون لفظ رو دارید لحاظ میکنید، معنا را هم دارید به اون وجود حالا خارجی یا ذهنی لحاظ میکنید، و چون این یک لحاظ بیشتر نیست نمیتونه چند لحاظ باشه مستقلا، این دوباره یک لحاظ و چند لحاظ میخواد جمع بشه در آن واحد میشه اجتماع زدان. اون دوباره اینم بازگشت به همون اجتماع نقیزه، چون یک لحاظ یک وجوده، چند لحاظی که هر کدام مستقلا باشن دار، نه یک لحاظ مجموع یا جامع ها، اونم میشه چند وجود، یک وجود چند وجود نمیشه. سب کنید این تمام بشه. خب اینم ربطش. خب بعد اونی که اتفاقا به ذهن میزنه همیشه تو استعمال علامیت دیگه، درسته؟ اونی که به ذهن عرفی میاد این لفظ در اون معنا بکنه علامت میشه برای اون معنا. چه چیزی باعث شده است که عده‌ای اومدن قائل به این تنزیل و فنا و هویت و سرایت هم میگم، ولی سرایت تعبیرش قشنگ نمیشه ما تو او هویت بهتر دقت بو هو بکن. خب میدونم دقت، خب بعضی هم دقت فلسفی کردن نپذیرفتن این زمان این مطلب و ریشه
اعتباریات
یعنی بگید دقیقاً چه اتفاقی افتاده، بعد که فهمیدی چه اتفاقی افتاده ما میتونی بشی فکر کنی بگی این حالا عرفی هست یا عرفی نیست. ولی اگه از اول تا یک کلمه قلم بسالون ببیاد بگی این فلسفی است، این درست نمیشه.
چرا به هر چیز قاطی کردن با تکوینیات این که
مولانا اول بگو اینا چرا میگن، بعد نقدش کن بگو اعتبارات قاطی کردن با تکوین.
چرا داشتی میگفتی یعنی اینکه این لفظ رو براش یک وجود مستقلی در نظر
میگیری، مگر لفظ وجود مستقلی نداره؟ حالا شما صحبت میکنید مگه وجود نداره اثباتش؟ وجود داره دیگه، وجود حقیقی هم داره دیگه. الان من با شما صحبت میکنم این اسوادی که از زبان من خارج شده لفظ دیگه، اونها حقیقتا وجود داره ولی اعتبار نیست.
عنوان مندکی در معنوان میتونه
هم بود بس که شما آقا عنوان مندکی در معنوان بشه درست. الان این چرا قاله به چنین
یه دلیه که حتی بعد افراد کلی
عزیزم این همه که میگی این همه هم
ببینید هم توی شما کلی
آخه اینه که میگی یکی هم کلی در ضمن افرادش محقق میشه، یا عنوان طبیعی در افرادش مندک میشه، یا وجود لفظی مندک که در وجود ذهن شکل یکیه. عرض اینه که چرا اینو گفتن؟ یعنی این عبارات مختلفه را
مفضوعش
رو همین یادی؟ چرا این
مفضوع را به تمام وقت تو فردش هستش دیگه جایی نمیذاره برای چیز دیگه دیگه قضیه رجل حمیدانی هم
که کلی انسان در ذهن شما هست یا نه؟ سب کجا؟ کلی انسان در ذهن شما هست یا نه؟ حالا در شما هیچ خصوصیت دیگری نیست؟
خب اون خصوصیات دارم میگن
اونا که انسان نیست؟ نه بابا مثلا الان رو صندلی نشستی، این نشستن شما رو صندلی چرتی به انسانیت داره؟ یا مثلا داری منو نگاه میکنی، این خصوصیت شماست، تحت سقفی، فوق موکتی، باشه خصوصیات شماست دیگه، خصوصیات میتونن معاوضه داشته باشن، میتونن انتظار منشه انتظار داشته باشن. این که کلی طبیعی در ذهن یک فردی است، کی گفته این یه چیزی که فرد همیشه تشکیل میشود از طبیعت و عوارض مشخصه. هیچ وقت طبیعت تمام که فرد تشکیل نمیده. لذا این حرف درست نیست که طبیعت جای برای افراد نمیگذارد. برگردیم اصل سوال گم نشید. چرا اصلا؟ ببینید شما اول باید بگید اینا چی دارن میگن، چرا این حرف میزنن، بعد بیاید نقدش کنید. ولی این نقدها اینجوری یه نقدهایی است که میبخشید اما هیچ ربط لرف رو منده، یه حرف های جداگانه است. بگید چرا این
حرف میزنن؟
چیزی که میپرسم چون تو متن اصول فقه هستش،
شدت ارتباط بین لفظ و معنی گفتم بس زیاده که ما لفظی رو میشنویم و به صرف شنیدنش مثلا یه حالت اشمتاز یا یه حالت مثلا از اون طرف اگه لحظه
خوبی
باشه
نه فقط حالت ایجاد میشه که اگر که اون خود میشد سببیت میگفته اصلا همین اون جمع هست. ببینید دلیلشون اینه، این صورت هم هست، میگن که اگر یه وقت از شما یک رابطه میزنید میگن این علامت برای خود خود یه جدایی اون هم یه جدایی اون تا به هم مرتبط اعتبارا مرتبط شد. اما ما اونی که در رابطه بین لفظ و معانی میبینیم صرف ارتباط داشتن نیست، ما میبینیم همون زشتی که در بگید
معنا
هست تو لفظ هم هست، همون زیبایی که توی معنا هست توی لفظ هم هست، همون زیبایی هست. دقت به استادشون، نه اینکه من با شنیدن لفظ به اون زیبایی چی میشم منتقل میشم، نه همون زیبایی رو اونجا میبینم. الفاظ قرآن رو وقتی برای کربلای کاظم سالوری میخواندن یا میدید چی میدید؟ نور میدید. خب این نور همون نوری که مال معنا و حقیقت قرآن بود رو کجا میدید؟ بگیم تو الفاظ میدید. اینا میگن که آقا این رابطه لفظ و معنا بیش از یک رابطه علامیته. چرا بیش از یک رابطه علامیته؟ به خاطر اینکه در علامیت خدمت شما عرصه بعد علامت یه چیزه، ذوال علامت چیزه دیگریست، فوقش من از علامت به ذوال علامت چی میشم؟ منتقل میشم. اما در لفظ و معنا اینطوری نیست، در لفظ و معنا من همون زیبایی و زشتی رو که توی معنا بود توی لفظ میارم. رابطه علامیت اینا میگن مثل تابلو راهنمای رانندگیه. تابلو راهنمای رانندگی مثلا نوشته با خطر افتاد، مثلا یه تابلو میزنه چه میدونم مثلا بمبست، شما توی این تابلو رو که میبینید بمبست نمیبینید، با این تابلو به بمبست چی میشی؟ اما توی الفاظ و معانی این نیست، تو الفاظ خود اون زیبایی را میابن، خود اون زشتی را میابن، خود اون نور را میابن. بنابراین رابطه باید دلیل دوئیتی نیست دیگه، درسته اولش دوئیت بوده ولی الان که وضع انجام شد و بعد شما میخوای بگو استعمال کنی، بعد از استعمال دیگه دوئیتی نیست، هوه هوه است. صبر کن تموم شد که حرف روشن شد. این ایتالیا فهمیدی بعد چی گفتن؟ فقط فهمش رو فهمیدی. خب بخواهی نهار کنی؟
نه اون مثال
یه نکتر هم تو قبلی تا ایتالیا داره، اون که شما گفتید و درست هم گفتید که ما کسانی رو داریم که در حقیقت وضع تنزیل رو قبول نمی کنن. ولی در حقیقت استعمال تنزیل رو میپذیرن، یا در حقیقت وضع علامیت رو قبول نمی کنن ولی در حقیقت استعمال علامیت رو میپذیرن. این با همین بیان روشن شد. یعنی کسانی هستن که اینا نمیپذیرن در وضع علامیت جعل العلامت در از سرری میگم با بعض مستر یا تنزیل، ولی قائلن که در رابطه لفظ و معنا تنزیل اتفاق میفته، یعنی همون زیبایی که در معناست تو لفظم هست، همون نورانیتی که تو معناست تو لفظم هست، همون زشتی که از هست، یا اون ور میگن نه علامیت هست. این تا اینجا. و لذا باز اگه آشمند و اسفانی حرف خوبی داره که شما هم گفتید، حالا مجبور مخالف هم، ولی خب شما هم گفتید و حرف درستی هم هست. اونی که جواب این سوال رو میده نقطه آغاز شماست، یعنی جواب سوال شما به این که استعمال افتر بیش از یک معنا ممکن است یا محال، نقطه آغاز شماست. اگر آغاز شما این باشد که استعمال علامیت است، جواب شما از همینجا معلوم میشه. آخرش میگه استعمال افتر بیش از یک معنا بگید ممکن است، منتها قرینه میخواد خلاف ظاهر. حالا اون بحث تطبیقش در عرف واقع میشه، واسه تطبیقی بحث اصول. اگر گفتید حقیقت استعمال علامیت نیست، او هویت است، فنا است، تنزیل است، حالا یکی ها شما رو دوست دارید بگید، اگر این را گفتید آخر سرش هم باید بگید که پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا مستقلا محال است. با این استدلال متوجه شدید چرا اینایی که باید به هویتن اعتقاد دارن که استعمال لفظ در یک معنا مستقلا محاله؟ چون جایی که میشه مجموع المعانی یا میشه جامع، هویت بین اون جامع با لفظ برقرار میشه. و یه نکته آشیاری هم بگم، ما این از مرحومات آشمان دوستید، ما این مبنا را زیر بار نمیتونیم بدیم، ما این رابطه وسیق را میفهمیم، این که نورانیت توی الفاظ هم هست، الفاظ قرآن هم هست، که نورانیت دقیقا مال معانی است، این را هم میفهمید و ملتزمید، منتاج نمیتوانید بپذیریم لفظ و معنا یک هویت هم. یه جواب ساده میدیم، چرا؟ معانی از مقوله های مختلف هست. اگر معنا رو وجود خارجی ببینید، یه وقت کمه، یه وقت کیفه، یه وقت جوهره، ده مقوله داریم دیگه. اگر وجود ذهنی بگید معنا میشه کیف نفسانی، ولی لفظ همواره از یک مقوله است و اون از مقوله کیف محسوس، چون صوتی است که از من خارج میشه دیگه، صوتی که از ناجه لفظ. خب آیا میشود یک کیف محسوسی بگید عینیت داشته باشه مثلا با یک جوهری؟ یه نمیشه، مقولات متواینه به تمام از بگید ذات هم. لذا همونطور که من باش مندوسه گفته، ما این مبنا را زیبا نمیدیم، ارتباط رو قبول میکنیم، ولی این ارتباط در اون حد نیست که عینیت باشه که شما ادعا میکنید. تعهد اونه وزنه نه استعمال، در حقیقت وزن اونم وزن سببی نه وزن مسببی. پنج مسئله که صبح هم مثل معروفه که گفتیم، جعل و ملازمه و جعل و علامیت و تعهد و قرنعکید و تنزیل. بعد وقتی میاد توی استعمال دوستی پنج تا پنجتاشون داره توی استعمال هم واقع بزنه. در استعمال اول دو دسته کلی میشن، اونایی که قائل به هویت هم، اونایی که قائل به چی هم؟ تنزیل. قائل به هویت هم دیگه که آره هویت هم، اونایی که قائل به علامیت هم. بعد البته دوباره انشاءات اتفاق میفته، مثلا علامیت علل معناست یا نل معناست، خود این اختلاف از اسمانه میگه علل معناست، امامنا میگن نل معناست، بعد مسئله گرده جدا میشه. خود هویتی هم دوباره بعد چند دسته میشه، بعضی ها لحاظی میشن، بعضی ها وجودی میشن که خودشون به اون ریزکاری ها کار ندارد.
اسمانه بس تو استعمال تنظیمی نیست دیگه؟
نه تنظیمی نیست، در استعمال وضع هم رفتی اسمانه نیست، اسمانه در وضع هم علامیتی هم علامیتی مرحوم مظفر بزرگواره، ولی خب مبانیش بین سه نفر میچرده، ناینی و اسفانی و آخود، یه جایی مثل ناینی، یه جایی مثل اسفانی، یه جایی مثل آخود، بین این مبانی میچرده. در بحث حقیقت وزن مثل اسفان، حتی بحث حقیقت وزن نمی کنه وزن سعبی رو، ولی از عباراتش در میاد که کنه حقیقت وزن مثل اسفانی علامیت میده، این برداشت میشه. اون تا بحث نمی کنه که وضع سببی چیست، که مثلا یه پنج مسلک بود
یک شخصی باشه
ولی در استعمال تنظیم
یه شخصی باشه که نظرش تو وضع استعمال متفاوت باشه کیه داریم؟
الان آغازیات آغازیات در وضع جعل الملازمه است اما در استعمال بحث جعل الملازمه نیست دقت میکنه
اینجا علامیت مصرفته؟
یادم نیست حالا علامیت یا تنزیل مسلک تنزیل البته کم طرفداره ولی یه آدرس میخوام بهتون بدم آقای سیستانی از این مسلک دفاع میکنه و به این قائله عرافت رو نگاه کنید تو عرافت از مسلک تنزیل و فنا هم در وضع دفاع میکنه هم در استعمال مثل هم آخوندی ناس میتونید با ما نمونه ببینید
چطور طرف داره میگه مثلا این حالا مثلا فرض کنیم کلمه نور با این نور یکیه یا مثلا لفظ
بمبست با رسیم بمبست شواهدی که خودش میگفت در نظر بگید
یکی دو تا جا پیدا کرده درخ عمومیت
خب نه میدونم اگه اون دو تا درست باشه حرف ما نقض میشه مگه ما قالب علامیت نیستیم تو اصلا
بازم تو همون یکی دو
دلیل اینا بر این مدعاشون همین بحث هویت بین لفظ و معناست به جهت حسن و قبح میگن حسن، قبح، زیبایی، زشتی، نورانیت مال معناست و اینا تو خود لفظ هم دیده میشه پس معلوم میشه اینا یک حقیقت هم نه این که منظور نیست که آقا مثل فنا حقیقی مثل چیزه مثال معروفش چایت چیز میکنی چی میگن شکر میریزی هم میزنی اونو بهش میگن فنای حقیقی که بعد از که هم میزنی دیگه اصلا شکری نیست همش چای بوده چای شیرین شده کسی اینو نمیگه آجون یعنی حالا تا اونجا که من دیدم
کسی نمیگه محققت اسمانی نقد کردید که این
یه معقول است نه ما هویت رو انکار کردیم فنا حقیقی بس نبود اونا هویت رو که قائلن
هویت دیگه تنزیلی نیست
عینیت نه عینیته هوه هوه هو هویت
واسه تنزیلا میگیم این وجودش کوچوده
اولشه نه بعدش دیگه یکی میشه اولش
در
مقام وضع میگن دو مقوله اونا هم میگن که تنزیله در مقام استعمال هو هویته حالا عینه هو میشه تو عبارت آخوندم هست
یعنی من اسمانی
طبق
یک تقریبا
اونا
جواب داده
نه دیگه کلا جا هو هویتی نیست هو هویت نیست هو هویت میگه اینا دیگه این نیست در استعمال هو هویتی نیست
یعنی الان آخوند مثلا میگه من میگم زید در استعمال زید همون مثلا
هیکل خارجی رو زیر الان عبارت چون خود میگه آره اینو
اینو
یعنی تنزیلا یعنی ادعا تنزیل که مقام وضعشه بخون آره آخوند این کفایه است دیگه دیگه من چی بگم این متن کفایه است میخونیم شما ببینید کدوم رو میگه حتی اول تنزیل میگه بعد ترقی میکنه ترقیش میشه او هویت بخونیم اینو از ثانی عشر استعمال لفظ در بیش از یک معنا حالا چه مفرد باشه چه مثنا چه جمع چه حقیقی چه مجازی چه مختلف ازا اینم بگم چون خیلی ها گفتن اگر این ترقی اتفاق نمی افتاد یعنی همون بحث تنزیلی که در وضع می گفتن همون تنزیل رو هم توی استعمال می گفتن دیدید چی می شد اصلا تنزیل دلیل بر استحاله نمی شد دلیل بر استحاله وقتی اتفاق می افتد که اون ترقی انجام می شه که هو هویت پدید میاد که میشه یک وجود لفظ بعد معنا بخواد چند تا باشه میشه چند وجود چند لحاظ یک وجود چند وجود بگید نمیشه اگه این ترقی نباشه این استنتاج هم میشه عبارات رو بخونیم قد اختلفو در جواز جواز تو بحثای عقلی یعنی چی؟ امکان در امکان لفظ در بیش از یک معنا البته علی سبیل الانفراد ول استقلال ولی اگه بخواد در جامعه استعمال بشه یا در مجموع استعمال بشه هیچ کس نگفته اینا بگید محالن همه میگه اینا ممکنن علی سبیل الانفراد و الاستقلال یعنی چه به ان یراد به ان تفسیر همون انفراد و استقلاله انفراد ها یعنی چی؟ یعنی اراده بشود از کی؟
لفظ
هر یک یعنی هر یک از اون معانی یا معنی این مثلا کما اذا لم یستعمل لفظ الا فی همون کل واحده این همونطور که در یک معنا به کار میرفت، حالا بخواد در چند معنا همون جوری به کار بره مستقلا. چون در یک معنا به کار میرفت، حالا از نظر اینا این لفظ او هویت پیدا میکرد با اون معنا در ظرف استعمال، ولی قبلش هویت نداره از نظر اینا، در ظرف استعمال هویت پیدا میکرد. حالا او هویت پیدا نکنه با جامعه یا مجموع، او هویت بخواد بکنه با تک تک اینها. علا اقوال، علا اقوال مطلع به کیه؟ اختلافو علا اقوال. از هر این اقوال این است که جایز نیست در بیش از یک معنا عقله. خب ببینید وقتی بحث استحاله میکنن دلیل عقلی میارن، شما دیگه خلط مفهوم حقیقی و اعتباریه. عرف مال جایز که شما میخوای استظهار بکنی، اونجا عرفه، اونجا بحث عقلی جا نداره. ولی وقتی داری از امکان و استحاله بحث میکنی، این بحث عقلیه، اینجا رجوع به عرف خطاست. لذا باید اول موضوع شناسی کرد، بعد نگاه کرد میمونه اینجا جای چه جور دقتی است. حالا عیال ادعای نه که استعمال در بیش از یکی عقلا اصلا ممکن نیست، استحاله عقلی داره، لذا طبیعیه که دقت عقلی هم میکنه چون ادعاشونه. و بیانه، یعنی بیان چی؟ این عدم جواز استعمال فی اکثر من معنا عقلا، که اینا مطلقا میگن چه مفرد چه مثنا چه جمع چه حقیقت چه مجاز، به این برمیگرده. ببین همه ی حرف به قول آشمان حسین تو اینه که ما حقیقت استعمال را بگید چه بدانیم، همش همینه. آخون میگه حقیقت استعمال صرف جعل لفظ علامتی بر اراده معنا نیست، که اگر این می بود چه اتفاقی می افتاد؟
جایز
می شد، فقط خلاف ظاهر بود که قرینه می خواست، ولی جایز می شد. بلکه حقیقت استعمال اینه که ما قرار بدهیم چی را؟ لفظ را، وجهی و عنوانی برای معنا. اگه همینجا تمام می شد، می شد همونی که تو مقام وزن تنزیلی ها می گن، منطقه به قول آشان مثل این ملازمه با استعاله پیدا نمی کرد، این ترقی کار رو خراب میکنه. بل به وجه نفسهو، بلکه از یه جهت چی میشه؟ لفظ همان معنا میشه. از کدام جهت؟ از جهت حسن و قبش، از جهت حسن و قبش لفظ همون معنا میشه. همین که از یک جهت هو هویت درست بشود، خوب دقت کنید، همین که از یک جهت هو هویت درست بشه، دیگه استعمال اصلا میشه محال بشه، به خاطر اینکه همون که از یه جهت هم هو هویت دارن، این ور یه وجوده، نمیشه اون ور چی باشه؟ چند وجود باشه؟
این ور هم یه وجود نیست
که، چرا یه لفظه دیگه؟
کسی که
قادر استعمال
لفظ
اصلا معنا میشه، اینو قرینه باشه. خب نه، باشه، قرینه باشه که این گوینده علامت قرار داده برای چند معنا. اما قرینه که اینو چند وجود نمیکنه.
خود هم قرینه یه وجود،
نه قرینه میدونم وجوده، منتها قرینه که خودش دال شما نیست، قرینه به شما میفهماند که این علامت است برای چند تا، نه برای یکی. ولی اونی که علامت خود لفظه است، درسته؟ قرائن رو شما میارید برای که به مخاطب بفهمانید مدلولم کدام است، اما دال شما که این نیست.
از جهت حسن و قبحش میگیم نمیتونه باشه، از جهت دیگه که میتونه باشه.
خب همون کافیه برای استعاله استعمال، یک جهت هم که استعمال کافی
استعمال میکنم برای چند تا معنا، حالا از جهت حسن و قبحش بعد نمیتونه سرعت
بده. عزیزم شما بر چند تا معنا هم که داری استعمال میکنی، تو چند تای سرعت حسن و قبح اتفاق میفته، چون تو چند تای سرعت حسن و قبح اتفاق میفته، نمیشود یک وجود مثلا هم حسن باشد هم قوی، یا حسن است یا قوی، نمی شود یک وجود هم حسن ضعیف باشه هم
حسن باشه. فقط از جهت مثلا اینکه لفظ است برای معنای اول.
مولانا استعمال که میکنی حسن و قبح، صراحت و حسن و قبح تو تمام معانی داره اتفاق میفته، فقط تو یه معنا که نیست. مثلا شما دوتا معنا به کار بری، یکی طور قر رو میگی، یکی طور یکی حیز، طور حسن داره حیز قبح داره، این حسن و قبح بخواد هر دو بیاد توی قر، لازم میاد قرع واحدی که یک وجوده هم حسن باشه هم قوی، این نمیشه. لذا این یا فقط حسن است که فقط طهر است، یا فقط قوی است که فقط حیز است. مشترک لفظی در مقام وضعه، اما در مقام استعمال اون روزم الان اول جسور دارم ثبوتن باز چند معنا مراد گوینده نیست، اثباتن چون شما قرینه پیدا بگو نمی کنی مجمل میشه، یعنی نمی فهمی کدام یک از این معانی رو اراده کرده، نه اینکه تک تک معانی موضوع الله را مستقلن چی بگید اراده کرده باشه. تعارض نیست، شما دوتا شو باید بفهمید استعمال آقا اگه این بود تو فقط قب میفهمیدی، ما در استعمال میگه همون حسن و قب معنا رو میفهمیم، اگه فقط حسن بفهمی که این فقط طهره، فقط قب بفهمی که فقط حیزه، چون قرار شد قبه قبه بشه دیگه، نفسهو بشه، وقتی که شما بخواد استعمال در هر دو مستقلن شده باشه یعنی چه؟ یعنی همونطور که اگه انفرادی به کار میرفت فقط قبه حیز بود، اونجا هم فقط حسن طهر بود، الان باید فقط حسن طهر باشه، فقط قبه طهر باشه، حیز باشه، دوتاش با هم نمیشه. بابا همه حرف این مستدل نه که در استعمال اتفاق میفته، ببین ولذا دلیلش اینه، چرا میگیم نفسهو، چرا میگیم این لفظ همون معنا میشه تو استعمال، تو وضع اینجوری نیست، تو وضع تنزیله، تنزیل و لفظ منزلت المعناست، رو مثل که خود اینا وجه و لفظ دل معناست، عنوان و لفظ دل معناست، ولی تو استعمال یه قدم بالاتره، نفسهو ولذا یسری الاللفظ قبه معنا یا حسن معنا. خب چون این مبنا رو دارن اون مدعا رو دارن، ما این مبناشون رو قبول نداریم، در اینجا مدعاش هم نمیپذیریم، ولی اگر این مبنا رو قائل بشی الا ولا بود بعد اون مدعا رو هم بپذیریم. ولا یمکن جعل و لفظ کذالک، یعنی چی؟ وجهن و عنوانن للمعنا نفس المعنا الا لمعنن واحد. بابا لفظه یه لفظه، چطور ممکنه همین لفظ نفس چند تا معنا باشه، اونم مستقلن منفردن، این یه وجوده اون چند وجوده، این یه لحاظه اون چند لحاظه. ضرورت از ضرورت علت که لایکاد یمکن، چرا که لحاظ لفظ ها کذا، یعنی وجهن و عنوانن در اراده معنایی منافات دارد با لحاظ لفظ کذالک، یعنی وجهن و عنوانن در اراده دیگری، یعنی در اراده معنای دیگری مستقلن ها، چرا که لحاظ لفظ کذالک، یعنی چی؟ وجهن و عنوانن لا یکاد و یکون الا به تبع این که لحاظ بشه اون معنا، خدا چه لحاظی؟ فانیان کی؟ لفظ فل معنا، نه مثل فناء شکر در چایی که گفتید اون نیست، فناء الوجه فی زل وجه، یکی که تو آینه میبینی صورتشو میگی چقدر زشته، این زشتی مال آینه نیست، زشتی مال اون آقاست، منتها هویت اینجا برقرار شده که زشتی در او هم دیده میشه، از همینجاست که آش محمد حسین اشکال میکنه، میگه اینجا همون انتقال حسن و قب هست یا نه بگید، اما هویت نیست، نفس هم نیست، اینا رو حالا روش فکر کنید، تو علامیت همین میتونه باشه، علامت فقط میشه رد میکنه، از همینجا شروع میشه فنا الوجه، پس فنایی که اینا میگن فنای شکر در چای نمیگن، فنای وجه اون صورت در ذل وجه، فنای عنوان در معنون و معهو، یعنی معل چی؟ این فنا که میخواد اتفاق بیفته، تنزیل هو هویتی که میخواد اتفاق بیفته، هو هو نفس هو، کیفه یمکن اراده معنای دیگری با لفظ کذالک، یعنی چجوری؟ علی سبیل الاستقلال، ها؟ علی سبیل الاستقلال فاستعمال الواحد، فاستعمال متعلق به کیه؟ اراده، کیفه یمکن اراده معنای دیگری در استعمال، اما یه لفظه یه وجوده، مع این مع جواب دیگری نیست، این تقریب همون استحاله است، جواب دومی نیست، آره بهتر بود آخر میذاشته، مستلزامه متعلق به کی میشه؟ اراده میشه، کیفه یمکن این اراده ای در حالی که مستلزم است کی؟ اراده معنای دیگر، هویت با معنای دیگر، لحاظ دیگری را غیر از اون لحاظ کی؟ لفظ کذاله یعنی چی؟ وجهن و عنوانن للمعنا فی هازل حال. کدوم حال؟ حال وحدت استعمال. در حال وحدت استعمال این یه لفظ یه وجوده، چطور ممکن است دو تا هویت داشته باشه، یکی با حسن یکی با قوی، در حالی که این حسن و قبح صفت می‌دونه. رو اون مثال وجه و ذل وجه دقت کنید، رد داشت و مثل جا میفته که سرایت حسن و قبح برای هویت کافی نیست. به طور همین که رابطه وثیقی بین دال و مدلول بود، این انتقال انجام میشه، این انتقال حسن و قبح. به طور خلاصه لا یمکن در حال استعمال واحد لحاظ کی؟ لفظ وجهن للمعنیین و فانیان فل اسنین الا ان یکون لاحظ احول العینین. مگه لاحظ لفظ رو دوتا ببینه، چشه چپ باشه دوتا ببینه، احول العینه چون احول دوتا ببینه دیگه، و الا یه وجود که بیشتر نیست، اون برم یک هویت باید باشه نه دوتا. واضح شد با این توضیح دادیم استحاله استعمال لفظ مطلقا، چه مفرد چه مثنا و جمع در بیش از یک معنا، چه به صورت حقیقت چه به صورت مجاز. اگر فرصت کردید آیه سیستانی در عرافه تلاش کرده از این مسلک دفاع کنه و اشکالاتی که هست من جمله این اشکالات من مثلا این که من گفتم و دیگران رو پاسخ بده. ما قانع نشدیم، ولی حالا شما ببینید ضرر نداره، شاید شما قانع شدید. والحمدلله رب العالمین.
الله من نماز هویت حیات رو قبول کنم، همون تنزیل رو میگم، منتها میگم میگم ما دو دار ثابت، نه میگم ما دو تا لحاظ نمیتونیم بکنیم، یعنی من هم لحاظ، یعنی من مرتضی نمیشم که این تنزیلا اون، هم میگم ما تنزیلا اونه،
چه اشکال من تنزیل میکنم برای دو تا ایراد داره
و همون احوال العینین میگم
نه چه استحاله ای داره. ببین اگه هویت رو بگی که میگه خودش هم خود نفسو میگه دیگه، نبات آخوند گفتم تو خود عبارت آخوند هست، گفتم فقط تنزیله، گفتم اینجا از آن نفسه او داشت.